من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد قضیه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اگر مراد از این امکان تبرعی و عقلی باشد دلیلی بر او نیست، بلکه دلیل از سنت و اجماع، بل ضروره بر خلافش قائمه. ولیکن شیخ فرمود این امکان عقلی جمع به امکان عقلی و تبرعی احتمال دارد در تعارض بینتین در باب موضوعات تمام باشد، لیکن احتمل الشیخ تمامیت الجمع بالامکان العقلی فی تعارض البینتین والامارات فی الموضوعات، اونجایی که دوتا بینه با هم تعارض کردن، دوتا اماره با هم تعارض کردن در موضوعات، برای این بگیم احتمال دادیشون که تمام باشد به خاطر اینکه حکم تمام باشد، بل حکم به تنصیف فی ما اذا دعیا داری را، و هر دو هم اقامه بینه کردن، حکم به تنصیف بشود از باب عمل به هر دو دلیل. حالا چه هر دو زلیت باشند چه هر دو خارج الید، احتمال داد این جمع به امکان عرفی در اماره بر موضوعات مثل بینتین متعارضین تمام باشد، للحکم به تنصیف فی دار تداعیا علی و اقاما کلاهما البینه. و استدلال شده برای حکم به تنصیف به دو وجه، یکی به بنا و غلا که اگر دو نفر سری چیزی دعوا دارن، اغلا میان میگن که خیلی خوب دعوا نکنید، نصفش مال تو نصفش مال اون، حل میکنن با تنصیف. و برای موثقه سکونی، که این موثقه سکونی در باب دوازده، در باب دوازده از کتاب الصلح آمده، در باب دوازده از کتاب الصلح، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن السکونی عن الصادق، صفحه 171 جلد 13 صفحه 171 جلد 13 صفحه 171 بله جلد 13 صفحه 171 باب دوازده کتاب الصلح، موثقه سکونی، عن صادق عن ابیه علیهم السلام، این ظاهرا غلط باشه، عن صادق عن ابیه عن علیین، چون تمام روایات سکونی اینجوریست دیگه، عن صادق عن ابیه عن علیین بله؟ حالا اجازه بدید من بخونم، عن صادق عن علیین عن آبائه، و تمام روایات سکونی اینجوریه، اینجا عن صادق عن ابی فی رجلین، این ظاهرا غلطه و افتاده است، عن صادق عن ابی عن آبایی عن علی علیه السلام، چون تمام روایات سکونی اینجوریست. هازا مع این که این روایت بنابر دو نقل دیگر، بنابر نقل شیخ طوسی اونجا عن ابی عن علیین، هازا معن الموثقه على نقل شیخ طوسی عن صادق عن ابی عن علیین، به هر حال این غلطه، این نسخه افتاده دارد، عن سکونی عن صادق عن ابی، این درست نیست، عن صادق عن ابی عن علیین علیه السلام، یا عن ابی عن آبایی عن علیین علیه السلام، چون تمام روایات سکونی اینجوریه، مضافاً به این که روایت بنابر نقل شیخ که نقلش کرده عن جعفر عن ابی عن علیین علیه السلام، روایت بر نقل شیخ هم عن علیینه. فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارن فزاع دینار منها. یکیش گم شد، معلوم نیم مالکی گم شده. قال یعطا صاحب الدینار دینارن و یقسم الاخر بینهما نصفین. این موثقه سکونی. البته این موثقه با طرق مختلفه از سکونی نقل شده. مقنع این را نقلش کرده مرسلن، شیخ نقلش کرده با سندش از سکونی، منتها اینجوری و یقسمان دینار الباقی بینهما نصفین. باز شیخ به سند دیگر نقلش کرده فقضا ان لصاحب الدینارین دینارن. این روایت با اسناد مختلفه نقل شده. یک سند، سند شیخ، سند صدوق است در من لا یحضر. دو تا سند هم مال شیخ است. اختلافی هم که دارد اختلاف جزئی است که در نقل به معنا و در نقل به لفظ پیش میاد. مضمون واحده، اختلاف در نقل به لفظ و نقل به معناست که این اختلاف جزئی وجود داره معمولا در نقل ها. برای اینکه اونجا دارد فقضا ان لصاحب دینارن، یا در اون یکی دارد که و یقسمان دینار الباقی بینهما نصفین. اون یه دینار که باقی مونده خودشون تقسیم میکنن. در اون روایت داشت و یقسم الاخر بینهما نصفین، یعنی یکی دیگه تقسیم میکنه. در هر حال باب دعواست. وقتی باب دعواست، یا حاکم میگه خودتون تقسیم کنید، یا خودش میاد چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. این خیلی مهم نی. موثقه به سند مختلف نقل شده و اختلاف در متن اختلاف جزئی است که مضر به اصل مطلب نی، و این اختلاف جزئی در نقل روایت به معنا کثیر است. ما زیاد داریم در اختلافات نقل به معنا. پس اینکه آقای قرائی میفرمون سه روایت یا یه روایت، نه یه روایت است، منتها این یه روایت به طرق مختلفه نقل شد. به این روایت استدلال شد و مثل این روایت است روایت مرسله عبدالله ابن مغیره، روایت یک باب نه صفحه 169 جلد 13، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن عبدالله ابن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی، هر دو مال منه، و قال الاخر هما بینی و بینک، یکیش مال منه یکیش مال تو، والله خیر الرازقین. فقال، حضرت فرمود، اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمین لیس له، این که گفته دو تای شریکیم یعنی یکیش از من نیست. خب اقرارش نسبت به یکیش عقص می شود. و انهول صاحبه و یقسم الاخر بینهما، در اون یه دیناری که دعوا دارن اون یکی میگه کل این یه دینار مال منه، این یکی میگه کل این یه دینار مال منه. در یه دینارش که دعوا نی، این میگه دو دینار ما با هم شریکیم، پس قبول دارد که یکیش از اونه. در یه دینار دیگهش که دعوا هست یقسم بینهما نصفین. این روایت هم مثل موثقه سکونی میموند و سند هم خالی از اعتبار نی، ولو مرسل است. اما عبدالله ابن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا، وقتی میگه عن غیر واحد من اصحابنا یعنی از چند نفر از اصحاب ما، که خب آدم اطمینان داره تو اینا آدمای ثقه و درست و حسابی بودن. فر روایه و ان کانت مرسله لکن لا تخلو من اعتبار لانه ارسله عن غیر واحد من اصحابنا، عن غیر واحد من اصحابنا ارسالش کرده است. این روایت هم مثل موثقه سکونی. این راه این که بگیم در تعارض بینتین و امارات در موضوعات به هر دو عمل می شود و جمع می شود به امکان عقلی. به بگیم الجمع و مهما امکن بل امکان العقلی تمامون در تعارض امارات بر موضوعات و بینات برای اینکه حکم شده به تنصیف فی دار تداعیا و اقام آل بینه، حکم به تنصیف شده در اونجا، اون وقت برایش به دو وجه استدلال شده، یکی بنا عقلا و یکی هم مسئله موثقه سکونی که مثلش عبدالله ابن مغیر. لکن این حرف تمام نیست، این احتمالی که شیخ داده است تمام نیست و ضعیفه، برای اینکه اما بنا عقلا، بنا عقلا ظاهراً به عنوان حکم الزامی نیست بلکه حکم معترازی است. عقلا وقتی دو نفر دعوا دارن میگه که خب بیا دعوا نکنید، نصفشو تو بردار، نصفشم تو بردار، این نه این که یک حکم الزامی باشه، میگه درد و سرش بیشتره، حالا تا کی میخوای پلا دادگستری رو طی کنی؟ بیا راحت کن، خرج و دخلش همو میگد دیگه، بر کدوم میگه بابا یکی نصف وردارید کافیه. اینی که عقلا بنا دارن بر حکم به تنصیف، الو حکم به تنصیف مع تراز طرفین و هو شبیه قاضی کی تحکیم، این شبیه قاضی تحکیمه، کد خدامنشی، خلاصه داوریه، نه اینکه اینجور باشد که قاضی هم بتونه این کار رو بکند. عقلا در باب قضا اینا قبول ندارن. اونی که از بنا عقلا هست حکم به تنصیف است مع تراز طرفین، حکم به تنصیف شبیه قاضی تحکیم، نه اینکه حکم به تنصیف باشد به صورت الزام. یا قانون دارن عقلا که دو تا نفر وقتی دعوا کردن رفتن بلو قاضی، قاضی باید بگه که چی؟ تنصیف، اینا هم مجبورن چیکار کنن؟ بپذیر. نه، چنین بنایی از عقلا یا نیست و یا برای ما ثابت نشد. و اما این روایت موثقه سکونی و مرسله عبدالله ابن مغیره، اینا هم مربوط به تعارض بینتین نی. نه میگم حکم تو چیه؟ رضایت نمیخواد نمیکنه. دو نفر دعواشونه، این آقا میاد اصلاح میکنه، میگه چجوری اصلاح؟ میگه بابا بیا تو از نصفش صرف نظر کن، تو هم اگه راضی شدن قضیه چی میشه؟ اگه راضی نشدن چی؟ میرن دنبال کارشون. هیچ الزامی نی که من فوری پلیس بگم آقا اینجوری گفتم اینا عمل نکردن. این برمیگردد به ترازی، قضاء مع ترازی، یعنی در حقیقت رضایت به قول حالا یا حاکمیت فرده. اصلا این قانون اسمش نیست، میگه نصفشو تو بردار، نصفشو تو بردار، اگه راضی شدن فبها و راضی نشدن چی؟ راشو نمیکشن میرن. اینجور نیست که نخه من فوری برم علیه اینا شکایت کنم بگم که بله من اینجوری گفتم اینا عمل نکردن، یا خودش بعد تو شکایت یکیشون بره بگه یا آقا اومد گفت نصف کنیم، این حرف آقا رو گوش نداد. این قضا، قضا مع ترازی است، شبیه قاضی تحکیم، ربطی به باب الزام و قانون ندارد. لیس الزاما، لیس قضاا، لیس شرعا، نه قانونه، نه الزامه، نه قضا، این مربوط به رضایت. واضح چنین بنایی از عقلا که به صورت الزام و قانون باشد ما یا نداریم یا شک داریم که هستش یا نیستش. و اونی که مسلمه قضاء معلکیه مع ترازی، یعنی در حقیقت رضایت. و اما موثقه و مرسله عبدالله ابن مغیره، این مربوط به باب تعارض بینتین نی، مربوط به دو ادعا است، نه مربوط به دو اماره، مربوط به تعارض بینتین و تعارض امارتین نیست، بلکه مربوط به دو ادعاه که هیچ کدامش فی حد نفسه دلیل نیست. من میگم این مال منه، اونم میگه مال منه، اقرار العقلا لانفسهم، اقرار العقلا لانفسهم نفوذ. مورد موثقه اینه که دو نفر بودن، ببینید، فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما، این چیه؟ این مغیروات مرسله است. در موثقه استودع رجل دینارین فاستودعه آخر دینار فزاع دینار منها قال یعطا صاحب الدینارین دینارن و یقسم الاخر و بین آنصفین. هیچ بینت اینینی، یکی دو تا در دینار گذاشته، یکی یه دینار، یکیش گم شده. آقای ودعی نمیدونه از کدوم گم شده است. باب تعارض بینتین نیست، بلکه باب جهل است و عدم الاماره. در مرسله ابن مغیره هم همین جوره، اونجا هم دو تا ادعا است و عدم الاماره. پس موثقه و مرسله مربوط به تعارض بینتین نیستن، بلکه موثقه مربوط به جهل است، مرسله مربوط به دو ادعا است که هیچ کدوم از این ادعاها اماره نیستن. چه ربطی داره به اونجایی که دو تا بینن و دو تا امارن و بینهما فرقون؟ برای اینکه یک کسی ممکنه بگه وقتی دو تا بینه قائم شد، بینتین ثالث رو نفی میکند، با اقامه بینه ثالث چه می شود؟ نفی می شود. یا با اقامه بینتین این بینتا هر دو تعارض می کنند و تساقط. به هر حال نمی تونیم بگیم از مورد عدم قیام اماره به مورد قیام اماره تعدی جائز نیست. بفرمایید شما اشکال داشت. اون مربوط به ما نیست. خیلی روایات زیاده، اون که روایات خیلی زیاده. ببینید اون بابا ما نمیتونیم، ببینید، ان رجلین ادعیا بعیرا فاقام کل منهما بینه فجعل علی بر. بله، ولی این روایت، این که ما متعرض نشدیم، اینجا ما نمیتونیم تعرض بشیم، چون در باب تعارض بینتین روایات مختلف است، فتاوای اصحاب هم مختلف است، که آیا ترجیح با اکثریت و عدلیت از ثم قرعه یا نه، بعد القرعه آیا قرعه به هر کی در اومد بش میدیم یا قسم میخوره. ما اونی را که شیخ متعرضش نشده متعرض نمیشیم. من از کدم این سری روایات متعارضه، اینه ما نمیتونیم حالا وارد بشیم، حالا اجازه عرضم تمام بشه. بنابراین این دو تا روایت، موثقه سکونی و مثلش مرسله ابن مغیره، به محل بحث ما ارتباطی نداره و از این دو تا ما نمیتونیم حکم رو چه کنیم، استفاده کنیم. این اولا. و ثانیا اگر هم آمدیم و حکم به تنصیف رو ما قبول کردیم در تعارض بینتین، اگر هم حکم به تنصیف قبول شد، این لیس از باب عمل به بینتین. حکم به تنصیف لیس از باب عمل به بینتین، بل لعل حکم به تنصیف یه ضابطه ایست در امثال موارد. حکم به تنصیف نه از باب عمل به بینتین، سرش اون نباشد، بلکه حکم به تنصیف از باب یک ضابطه و یک قاعده در امثال موارد، ولذا حکم به تنصیف می شود ولو مع عدم البینه، کما فی موثقه سکونی، کما فی مرسله ابن مغیره. حسانیان اگر قبول کردیم حکم به تنصیف را در تعارض بینتین، اگرم قبول کردیم، نمیتونیم بگیم این از باب الجمع مهما امکنه. لعل حکم به تنصیف در تعارض بینتین از باب یک ضابطه کلیه است، ولی شاهدش این که میبینیم اونجاییم که بینه نباشد همین حکم به تنصیف هستش. بله، فلسه هیچ کس نگفته، فلسه هیچ کس نگفته، شبیه قرآن این ضابطه میشه شبیه قرآن. ثم این که ثم آیا حکم در تعارض بینتین، حکم در تعارض بینتین تساقط است یا در تعارض بینتین حکم به تنصیفه، یا تعارض بینتین حکم درش قرعه است. آیا در تعارض بینتین ضابطه و حکم تنصیفه کما احتمله الشیخ رضوان الله تعالی علیه، و یا حکم قرعه است و یا تساقط؟ این بحثی را می طلبد که در کتاب القضا باید مطرح بشد. در تعارض البینتین بالخصوص آیا حکم چیه؟ تساقط است، قرعه است یا حکم به تنصیف؟ این مربوط به باب القضا است و فتاوا و روایات هم در اونجا اختلاف دارد، اختلاف هم فاحشا. فتاوا و روایات در اونجا اختلاف دارد، اختلاف فاحش. و اگر روایات حکم کرد به تنصیف، اگر روایات در تعارض بینتین حکم کرد به تنصیف، لابد من القول بها تخصیصا لعمومات قرعه. اگر روایات حکم به تنصیف کرد، لابد من الحکم بها تخصیصا لعمومات قرعه. و الا اگر روایات نباشد، مقتضای قاعده اینه که در بینتین متعارضین ما قائل به چی بشیم؟ قرعه، نه تنصیف. قائل به قرعه بشیم، برای اینکه باب تزاحم حقوقه، باید قرعه بزنیم به نام هر کدام درآمد. هم در تعارض بینتین، هم در دو ادعا، در دو اقرار، همه جا باید قائل به چی بشیم؟ قرعه. پس آیا حکم تعارض بینتین بالخصوص در باب اموال حکم قرعه است یا حکم تنصیف است یا حکم تساقط است؟ این بحث فقهی لابد از مراجعه به کتاب قضا و فیه الاختلاف نسن و فتوان. تو کتاب القضا هم اگه میخواید مطالعه کنید، المقصد الاول تو شرایع فی باب دعوى الاملاک، تو کتاب القضا، کتاب الشهادات، نرید. اختلاف نسن و فتوان وجود دارد. اگر روایات بر تنصیف دلالت کند، لابد من القول به تخصیص ادله قرعه. باید بگیم ادله قرعه تخصیص خورده، برای که خب امر مشکل است و امر مشکل قانونش که بوده؟ قانونش قرعه بوده، تخصیص به ادله قرعه خورده است. راهی برای بحث اصولی نیست. من نمیدونم، ها؟ مختلف است، مختلف از روایات. عرض کردم اونجا باید بحث کرد آیا قاعده به قرعه و حکم علا طبق القرعه، یا قاعده قرعه و الحلف مع القرعه. این روایاتش مختلفه، فتاواش مختلفه. فتلخص این که حکم قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر، لا سبیل له لا فی تعارض الامارات فی الاحکام ولا فی تعارض الامارات فی الکی ولا فی تعارض الامارات فی الموضوعات. این تمام کلام تا اینجا. بحث دیگر به عنوان یک فصل، مقتضای اصل در متعارضین، بیان مقتضای اصل در متعارضین. فنقول اصل در متعارضین اگر در باب موضوعات باشد و اماره بر موضوعات یا اماره بر احکام، اصل در متعارضین تساقطه. قاعده در هر دو اماره متعارض، چه بر احکام و چه بر موضوعات، قاعده تساقط است. چرا قاعده تساقطه؟ برای این که ادله حجیت اماره هر دوی اماره را چه شده؟ شامل شده، هر دو را شامل شده. و فرضم اینه که عمل به هر دو ممکن نیست، اخذ به یکی دون دیگری ترجیحم بلا مرجه. فل اصلو فل متعارضین من الامارات و الادله التساقط. اصل در متعارضین از امارات و ادله تساقط است. سرش اینه که ادله حجیت هر دو را گرفته، عمل به هر دو غیر ممکن، عمل به یکی دون دیگری هم موجب ترجیح بلا مرجح. و بنا اغلا هم در دو اماره متعارض بر همینه، اغلا هم در دو تا اماره ای که با هم تعارض کردن بناشون بر همینه که میگن تساقط. بله در باب و اگر، و فرقی نمیکنه در این تساقط، ولا فرق فی الحکم به تساقط بین ان یکون لاحدهما مزیه او لا یکون لاحدهما مزیه. در حکم به تساقط فرقی نمیکنه که یکیشون یه مزیتی داشته باشد که موجب اقربیت باشد، یا یکیشون مزیتی که موجب اقربیت نداشته باشد. یکی از این دوتا اماره ها راویش اصدقه، یکی از این دوتا بینه ها راویش اعدله، اورعه، دقیق تره در گواهی، فرقی در این جهت نمی کنه. قاعده تساقط است. من دون فرق بین ان یکون فی احدهما مزیتون توجب الاقربیه و مزیتون توجب اقواییت ملاک حجیت را. اقربیت و اقواییت ملاک حجیت را سبب بشد یا اقواییت ملاک حجیت را سبب نشد، فرقی در این جهت نیست. چرا؟ قضاءً لاطلاق ادله حجیت. اطلاق ادله حجیت این دوتا بینه یا دوتا خبر واحد رو گرفته، چه یکیشون عدل باشد چه یکیشون عدل نباشد، چه یکیشون اتقا باشد چه یکیشون اتقا نباشد، فرقی نمی کنه. اطلاق هر دو رو گرفته. وقتی اطلاق هر دو رو گرفته، بخوای یکیشون رو اخذ کنی دون دیگری، ترجیح بلا مرجح. محض المزیه لیس مرجح ها، دلیل میخواد. صرف این که یکی مزیت داره من او را بگیرم، این تقیید اطلاق ادله است. ادله گفته این حجت اینم حجت، چه این عدل باشد چه عدل نباشد. پس در تساقط که اصل در امارات تساقطه، عرض کردم بلا فرق بین الاحکام و موضوعات، این که از تساقطه دلیلشو عرض کردم، فرقی نمی کند که عهد متعارضین دارای مزیت موجب لیل اقربیه و تقویت ملاک حجیت باشد، یا عهد متعارضین موجب اقربیت و مزیت موجب اقربیت و مزیت موجب لیل تقویت در ملاک نباشد. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل حجیت هر دوی اینها را به سویه شامل شده. اخذ به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح و تقیید لعدلت الحجیه بلا مغیر. صرف اینکه یکی اصدقه یکی اوره، اینا نمیتوند دلیل باشه. یه ور چهار تا بیان است، یه ور دوتا. چهار تا عادل یه ور گواهی دادن، یه ور چی؟ دوتا. ما باشیم و ادله میگیم هیچ فرقی با همدیگر ندارن. و اما اگر مزیت موجب اقربیت و تقویت ملاک نشود، فعدم الترجیح بهی از هرومن الشمس و ابین من الامس. اگر مزیت در احده ما یه مزیتی دارد، اما این مزیت موجب اقربیت نیست، موجب اقواییت در ملاک حجیت نیست، این که دیگه قطعا نمیتونه سبب ترجیح بشود، چون هیچ ربطی به باب حجیت نداره. یه روایت توی یه کتاب است و یه روایت توی یه کتاب دیگری. حالا یا نفرض کنید این دوتا راوی ها، یکی از این دوتا راوی ها شهری بوده، یکی از این دوتا راوی ها مثلا، حالا نه باز اون ممکنه بگی شهری بهتر میفهمد، دهاتی کمتر میفهمد. حالا فرض کنید یکی از این دو راوی ها، توجه بفرمایید چی؟ ها وجاهت بله. یک اگر نگید که اون که وجیه‌تر درکش بیشتره، یک چون باز برمیگرده به اقربیت، یکی از این دو راوی ها کان املح و دیگری غیر املح نمکین، یکی از این دو راوی ها نمکین بوده، یکی از این دو راوی ها نمکین نبوده، کمتر بوده نمکش از دیگری، آفتاب زیاد بهش سر و صورتش نخورده بوده تا نمکی بشه، همش تو سایه بوده و تو آپارتمان رنگش شده بی نمک. خب یکی از راوی ها املح و دیگری غیر املح، شما بیاید بگید عکس میکنیم به اون روایتی که راویش چیه؟ امله. املحیت هیچ در اقربیت و در ملاک حجیت تأثیری ندارد، اون واضح هست. اما مزایایی که موجب ترجیح میشود، اون مزایا هم دخالتی ندارد و اصل تساقطه، الا اونجاهایی که دلیل قائم شده است، الا ما قام دلیل، که حالا در بحث اونجایی که ترجیح باشه عرض میکنه. این مال امارات. پس قاعده در امارتین متعارضتین چه در احکام چه در موضوعات چیه؟ تساقط است، من دون فرق بین التعادل و التکافؤ او وجود مزیت. دو تا ید معارض شدن، دو تا ظاهر معارض شدن، دو تا بینه معارض شدن، دو تا خبر متعارض شدن، قاعده تساقط. این مال تعارض در امارات. و اما تعارض در اسباب، اگر اسباب با هم تعارض کردن، دو نفر در یک آن زمین رو حیازت کردن، دو نفر در یک آن زمین رو حیازت کردن، وکیل و موکل هر دو در یک زمان شیئی را فروختن، تقارن عقد وکیل و موکل، خب هم موکل حق داشت از هم کی؟ هم وکیل. در تعارض اسباب قاعده در اونجا دو جوره. اگر در این تعارض اسباب بشود بین اسباب جمع کرد، قاعده کیه؟ جمع است، حکم عقلایی به جمعه. اگر نشود قاعده تساقط. دو نفر که هر دو دستشونو گذاشتن روی زمینی، هم این دستشو گذاشته هم او دستشو گذاشته است، قاعده اینه که چیکار کنیم؟ حیازت کردن، جمع کنی به چی؟ تنصیف، میگیم نصفش مال تو نصفش مال. دو نفر هر دو دستاشونو گذاشتن لو لغته، یه فرشی بود افتاده بود، این رسید همون لحظه‌ای که این وره فرشو گرفت که ور دارد به عنوان لغته، اونم اون وره فرشو گرفت، هر دو چیان؟ هر دو ضامنه. اگر جمع بین دو سبب ممکن باشد، یجمع بینهما کما اذا حاز شخصین ارضا معینه یحکم بالتنصیف، اذا وجدا لغتی را دو نفر هر دو هم با هم ید روش گذاشتن، یحکم به چی؟ به زمان کل منهما علی الید ما اخذت، یحکم به وجوب تعریف برای هر یکی از اینها، هر کدام باید برن تعریف کنن، هر کدام حق تعریف دارند و هر کدام ضامنن. بعد که تعریف کردن و تمام شد، یکی میخواد برای خودش وردارد، یکی میخواد چیکار کند؟ صدقه بده. چه میکنن اغلا در اینجا؟ نصف. میگن تو نسبت به نصفش برای وردار برای خودت، اونم نسبت به نصفش میخواد چیکار کند؟ صدقه بده. پس در باب تعارض و سببین، نه امارتین، در تعارض و سببین اگر جمع ممکن است یجمع بینهما، اگر جمع ممکن نیست یحکم به چی؟ به تساقط. عقد وکیل و موکل هر دو در یک زمان بوده است، هر دو رو که نمیتونیم بگیم درست است، که دختره را هم پدر شوهر داده و هم جد پدری، هر دو مقارنن، هم وکیل دختر شوهرش داده، هم خود دختره همون وقت رفته خودشو شوهر داده، خب یه زن دو تا شوهر بر نمیدارد. اینجا یحکم به تساقط. اینم مال تعارض الکی، تعارض و سببین. مرحوم کاظمی رضوان الله تعالی علیه اینجا رو نوشته، میگه شیخ الاستاد مرحوم ناینی بحث رو اینجا گفته، من تا من نرسیدم بنویسم،
برای اینکه فوت مرحوم والدم پیش آمد و این چند روز را در بحث اون نبودم و میره سراغ بحث بعدی. حالا ما هم برای خود مرحوم کاظم، هم برای استادش، هم برای پدرش، برای همشون طلب مغفرت و آمرزش میکنیم. میگیم خدا همشون رو مشمول مغفرت و رحمتت قرار بده که به ما و به حوزه های علمیه همه بزرگان حق داشتن و هرچه ما داریم از اونها داریم و این هم ما هستیم که باید بنویسیم، ضبط کنیم، یا تو سینمون یا با زبانمون به دیگران چی؟ تحویل بدیم. فردا شما هم انشاءالله در حوزه های علمیه همین حرفا را به دیگران باید تحویل بدیم. این هم مقتضای قاعده. حالا بحث فردا، آیا در تساقط که خبرین و امارتین متعارضین تساقط قاعده است، بعد از آنی که قاعده تساقط است، آیا با این دو متساقط نفی ثالث می شود یا نفی ثالث نمی شود؟ بنابراین که نفی ثالثه، نفی ثالث با یکی لا علی تعیینه کما علیه الکفایه، یا نفی ثالث با چیه؟ با هر دو است. و ثمرش چیه؟ اینو هر سه چهار جهت رو مطالعه کنید. آیا در دو اماره متعارض که حکم تساقط است، ثالث منفیه یا ثالث هم منفی نیست؟ یعنی می شود رجوع کرد به اصلی که مخالفه با هر دو باشد؟ یه خبر میگه واجب، یه خبر میگه حرام، من برم سراغ اصالت الاباحه، آیا نفی ثالث میکند یا نفی ثالث نمیکند؟ بر فرض اینکه نفی ثالث کرد، نفی ثالث به دوتایشونه، دوتای زوراشون رو هم گذاشتن ثالث رو نفی کردن کما یظهر من الشیخ رضوان الله تعالی علیه، یا نه احد لا بعینه؟ اینم یه بحث. بحث بعدی، حالا چه فرقی میکنه؟ به هر حال گفت قرمه را با قاف مینویسند یا با غین. چه بگید احد لا بعینه نفی ثالث میکنه، چه بگید دوتا نفی ثالث میکنن؟ به هر حال او شهریش قطع شده، حالا چه دوتایی با هم دست داده باشن، قطع کرده باشن، چه یکیشون نفی ثالث، چه اثری دارد این بحث که شما مطرح میکنید نفی ثالث به احد ماست یا نفی ثالث به هر دو؟ اینم بحث فردامون انشاءالله. و شاء الله علی سید.